کتاب‌ها و اندیشه‌ها. مصطفی خلجی.
اریک امانوئل اشمیت، نویسنده فرانسوی بلژیکی، برای فارسی زبانان نیز نامی آشناست. برخی از آثار او از جمله رمان موسی و ابراهیم و گلهای قرآن به فارسی ترجمه و منتشر شده و برخی از نمایشنامه‌های او نیز مثل خرد جنایت‌های زناشویی در تهران روی صحنه رفته است. در یک عصر پاییزی به سراغ آقای اشمیت در سالن تئاترش در مرکز پاریس رفتیم و با او درباره موضوعات مختلف از جمله ترجمه آثارش به زبان فارسی گفتگو کردیم. ترجمه هایی که در ایران بدون رعایت حق مؤلف منتشر می شوند.
Suis très heureux que la vie culturelle se poursuive, peu importe.
از اینکه تلاش فرهنگی ادامه یابد خیلی راضی هستم. بقیه چیزها اهمیتی ندارد. این چیزی که میگویم با جو کنونی سازگار نیست، اما اهمیتی ندارد اگر بعضی از قواعد و قرارها رعایت نشود. من هیچگاه خودم را مقبول حس نکردم. وقتی به من میگویند که کتابهایت در ایران چاپ شده اند در حالی که قراردادی در کار نبوده و حق مؤلفی دریافت نکردم، هیچگاه احساس نکردم که چپاول شدم. چیزی که در آن لحظه به آن فکر کردم این بوده که در ایران جوانان یا افراد مسنی هستند که در حال خواندن کتاب‌های منند و این کتاب‌ها با آنان حرف می‌زند و ما چیزهایی برای به اشتراک گذاشتن با هم داریم و این برای من مهم است. بنابراین برای من بسیار باعث افتخار است که خیلی از کتاب‌هایم به فارسی ترجمه شده. یک دوستی دارم که تابستان با موتور ایران را گشت و از کتاب‌هایم در کتاب‌فروشی‌ها عکس فرستاد. کتاب‌هایی که حتی آنها برای من نمی‌فرستند. بنابراین چه خوب که عکس‌هایشان را دارم. من خیلی دوست دارم به ایران بروم، اما در این سال‌ها هر وقت دعوت‌نامه‌ای دریافت می‌کردم به من می‌گفتند که نباید بروم چون دعوت کنندگان را نمی‌شناسم یا نمی‌دانم اگر این دعوت را قبول کنم چه تعهدی دادم و یا به چه تن دادم و با شرایطی پیچیده مواجه می‌شدم. با این حال خیلی خوشحالم که به من می‌گویید که رمان موسیو ابراهیم و گلهای قرآن در ایران خوانده شده، زیرا در هسته اصلی این کتاب مولانا جلال الدین رومی قرار دارد که یک شاعر ایرانی و فارسی زبان است. من چندین بیت از رومی را در این رمان ذکر کردم، زیرا رومی نقش مهمی در زندگی من ایفا کرده است.
J'ai cité des vers de Rumi dans Monsieur Ibrahim parce que Rumi a joué un vrai rôle dans ma vie.
همانطور که شنیدید اشعار مولانا تأثیر بسیار عمیقی بر تفکر و آثار اریک امانوئل اشمیت داشته است. این نویسنده درباره آشناییش با مولانا یا به قول غربی‌ها رومی چنین می‌گوید:
من در یک فرهنگ غیر مذهبی رشد کردم. در رشته فلسفه تحصیل کردم و استادم ژاک دریدا بود که او خود یک روشنفکر غیر مذهبی تاثیرگذار بود. پایان نامه‌ام را درباره دیدرو که او هم غیر مذهبی بود نوشتم. بنابراین خودم غیر مذهبی بودم. یک روز به صحرا رفتم. وقتی وارد صحرا شدم غیر مذهبی بودم، اما موقع خارج شدن از آن آدم معتقدی شده بودم، زیرا یک شب در صحرا ایمان را دریافت کردم و این ایمان از هیچ مذهبی ناشی نمی‌شد و از آنجا که من در هیچ قالب مذهبی، نه مسیحیت، نه یهودیت و نه اسلام گنجانده نمی‌شدم، این تجربه از خدا خالص و مستقل از مذهب بود. وقتی به فرانسه بازگشتم نمیدانم چرا شروع کردم به خواندن رومی و فهمیدم که یک برادر دارم، یک برادر روحانی و حتی پدر، چون به من می آموخت. یک احساس نزدیکی باور نکردنی داشتم با یک ایرانی قرن 12-13 مسلمان که این برایم بهت‌آور و مهم بود، زیرا از آن پس شروع کردم به خواندن شعرهای عارفانه عرفای بزرگ جهان و برایم شگفت‌انگیز بود که خودم را نزدیک به همه این شاعران عارف مسلمان و یهودی و هندو و مسیحی احساس می‌کردم و فهمیدم که همه از یک چیز حرف می‌زنند و فقط مذهب‌های مختلف شیوه بیان متفاوت آنها را تشکیل می‌دهد. در فرانسه هانری برکسون در اوایل قرن گذشته کتابی نوشت درباره مذهب و در آن می‌گوید که همه مذاهب در بطن خود یک چیز دارند و آن قلب عارفانه است، قلب عارفانه که می‌سوزاند و از آنجا که این قلب بدون کلام تجربه ناب است و از تجربه زندگی می آید. وقتی سرد می شود شروع می کند به درس دادن و آموزش اصول و ارائه متن و مذهب و قوانین مذهبی، اما همه این چیزها سرد شده آن آتش است. بنابراین من در زندگیم با بررسی همه مذهبها سعی کردم به درون عارفانه آنها بروم، یعنی به قلب آتش، و دیدم که چیزهای جزمی و آزاردهنده از همان روند سرد شدن این قلب ناشی می شوند. بنابراین همیشه باید به سمت مرکز رفت و آن چیزی که اصل این راه را تشکیل می داد رومی بود، خواندن شعرهای رومی.
Donc toujours aller au centre. Et le chemin, celui qui est à l'origine de ce match, ça a été Rumi, la lecture des poèmes de Rumi.
اریک امانوئل اشمیت همچنین با مقایسه دو ادبیات شرق و غرب تاکید می‌کند که در ادبیات شرق میل به تجربه‌های خاص بیشتر است.
Je pense que la littérature occidentale est comme la philosophie occidentale.
ادبیات غرب مثل فلسفه غرب ادبیات هوشیاری و عینیت است، اما احساس من این است که ادبیات شرق بیشتر به روی دنیا و طبیعت گشوده است و همچنین به سوی فضا، چه فضای زمینی و چه فضای آسمانی. احساس من این است که ادبیات شرق دارای یک بُعد شاعرانه و عرفانی است و در مجموع دارای میلی است به سمت تجربه‌های خاص، مخصوصا در ادبیات جدیدتر شرقی، در صورتی که فکر می‌کنم که ادبیات غرب حول فردیت، یک آگاهی و یک موضوع شکل
می‌گیرد.
اما دست کم در بخشی از شرق، به ویژه در کشورهایی مثل ایران، ادبیات همواره قربانی سانسور شده است. سانسوری که به عقیده اشمیت وجه شاعرانه زبان را تقویت کرده است.
من اگر تحت سانسور می نوشتم محکوم به سرودن شعر بودم، یعنی محکوم به بکارگیری استعاره و تمثیل و نوشتار رمزآلود، یک نوشتار نمادین، نوشتاری که بدون بکار گرفتن لغات مستقیم بگوید چه می خواهم بگویم. بنابراین محکوم به ادبیات بودم. نباید هیچ وقت سانسور را توجیه کرد، چون هیچ چیز وحشتناکتر از سانسور در زندگی شهروندی وجود ندارد. اما گاهی تحت سانسور تخیل ادبی و شاعرانه بسیار گسترده تر از مواقع عادی است، چون در مواقع عادی یک چیزی از نفس می افتد، اما فکر می کنم که اگر تحت شرایط سانسور، همانطور که متاسفانه همکارانم در ایران زندگی می کنند، شاید خلاق‌تر بودم، شاید شاعرتر بودم.
Je serais peut-être plus poétique, je serais peut-être moins direct que je peux l'être.
اریک امانوئل اشمیت این روزها مشغول اجرای نمایشی بر اساس رمان مشهور خود موسی و ابراهیم و گل‌های قرآن است. او در این رمان که به زبان‌های مختلف ترجمه شده و نمایش آن در کشورهای متعددی به اجرا درآمده، تلاش دارد همزیستی آدم‌ها با عقاید و نژادهای مختلف را نشان دهد. اما آیا این همزیستی فقط در یک جهان آرمانی ممکن است؟
این در واقع در برهه‌ای از تاریخ شما وجود داشت، یعنی الان خشونتی وجود دارد که از ادعای پس گرفتن هویت از دست رفته می آید، از ساده سازی هویت ناشی می شود. اما در برهه‌ای دیگری از تاریخ همزیستی هویت ها وجود داشت. به این دلیل است که من در این زمینه مبارزه می کنم، کار می کنم برای گفتن این که مواظب باشید هیچ کس فقط یک هویت ندارد. مثلا من فرانسوی هستم، لحظاتی خودم را فرانسوی حس می کنم، همزمان بلژیکی هم هستم، لحظاتی خودم را بلژیکی حس می کنم، و این همان چیزی است که وقتی فرانسوی هستم من مسیحی هم هستم، و وقتی که به عنوان مسیحی فکر می کنم هیچ ارتباطی با زمانی ندارد که به عنوان جمهوری خواه یا شهروند فکر می کنم. انتخاب‌های سیاسی دارم که تداخلی با مسیحیت من ندارد و چیزهای دیگر. بنابراین من چندین لایه هویت دارم. شما هم همینطور. همه بستگی دارد که کجا و در چه خانواده‌ای به دنیا آمده باشیم، در چه تاریخی، چه ملاقات‌هایی داشته باشیم، چه کتاب‌هایی بخوانیم. هویت ما لایه لایه است و من فکر می‌کنم که اشکال و انحراف اصل ما تقلیل هویت فرد به یک جنبه است و رها کردن همه پیچیدگی‌های جهان. بنابراین ما در جهان وحشتناک ساده‌سازی ادعاهای بازپسگیری یک جنبه از هویت زندگی می‌کنیم و این اشتباه است. این یک دروغ است، یک خبط است و بدتر از آن این ریشه خشونت است، زیرا وقتی چیز یا فردی را به یک وجه از هویت تقلیل بدهیم، یعنی دیگر وجوه را تحمل نمی کنیم. وقتی این خودآگاهی را داشته باشیم که خودمان از چندین هویت تشکیل شده ایم، در باره دیگران هم که هویت چند لایه دارند با تسامح بیشتر برخورد می کنیم. من واقعا نمی دانم که چطور می توانیم دورانمان را از این بیماری پاکسازی کنیم، اما فکر می کنم که روزنامه نگاران، فیلسوفان، روشنفکران و نویسندگان باید نقش خود را ایفا کنند، یعنی نشان دهند که نمیتوان به یک وجه از هویت اعتقاد داشت، اینکه نمیتوان هرگز به عنوان یک جنبه از هویت سخن گفت و فقط همین جنبه. من با استفاده از یک حکایت کوتاه مثل مسیو ابراهیم میخواهم همین را بگویم، اینکه مواظب باشید عرب عرب نیست، مسلمان مسلمانی که شما فکر میکنید نیست، او صوفی است و شخصیت یهودی بله یهودی است، اما از یهودیت تهی شده چون پدرش به خاطر افسردگی خود چیزی به او منتقل نکرده. خیابان آبی آبی نیست و همینطور پدر با یک پدر ارتباطی ندارد. بنابراین باید فراتر از ظواهر رفت، عمیق شد و به درون فشردگی انسانیت رفت. وقتی یک دوره خشونت بار می شود، به این دلیل است که این دوره پیچیدگی ها، فشردگی ها و حتی شکنندگی خود را رد می کند. من عمیقا به این موضوع اعتقاد دارم که کتاب ها نقش مهمی ایفا می کنند. خودم را مثال می زنم. وقتی یک رمان ژاپنی می خوانم ژاپنی هستم، وقتی یک رمان روسی می خوانم روس، و وقتی یک رمان فارسی می خوانم ایرانی هستم. یعنی با هر کتاب یک وجه هویتی تازه به خود اضافه می کنم، یا از زاویه دید یک هویت جنبه های دیگر هویتی را می بینم. بنابراین می خواهم بگویم که ادبیات یک سلاح علیه حماقت های هویتی است، علیه بازپسگیری هویت. به نظر من دلیل وجودیش هم همین است.
Voilà, il faut la littérature est vraiment une arme contre la bêtise identitaire, contre la rétraction identitaire. À mon avis, c'est peut-être même pour ça qu'elle existe.
همانطور که پیشتر اشاره شد، اریک امانوئل اشمیت یک نویسنده دو ملیتی فرانسوی بلژیکی است. با وجود شهرت و اعتبار ملی و جهانی، اشمیت خود را در جامعه ادبی پیرامونش در اقلیت می‌داند. اما او از اقلیت بودن برای بالیدن قلم خود بهره برده است.
الکریوان فرانسه ا ان کمپلکس د سوپریوریته، الکریوان بلژ ا ان کمپلکس د انفریوریته. سی بیان ملی لی دو.
نویسنده فرانسوی یک عقده خود بزرگبینی دارد و نویسنده بلژیکی عقده حقارت. من تلفیقی از این دو هستم. فرهنگ فرانسه بر یک تاریخ غنی تکیه دارد، یک تاریخ طولانی، تاریخ یک کشور قدرتمند که دوره امپریالیست بود. بنابراین یک غرور، حتی فخر فروشی و پرمدعای فرانسوی وجود دارد که در این حال بخشی از دلربایی فرانسه است، به این معنی که اگر غرور را از فرانسه بگیریم دیگر فرانسه نیست. فرانسه بدون ورسای، بدون تالار آینه دیگر فرانسه نیست. بنابراین این جزء تشکیل دهنده آن است. اما ادبیات بلژیک ادبیاتی است که پیش از هر چیز در کشور خود حاشیه است. چون اگر نویسنده فرانسوی زبان باشد، در مقابل نویسندگان زبان فلامان قرار می‌گیرد و اگر به فلامان بنویسد، مقابل فرانسه زبان‌ها قرار می‌گیرد. همچنین اگر به فرانسه بنویسد، در حاشیه ادبیات بزرگ کشور فرانسه قرار می‌گیرد و اگر به فلامان بنویسد در حاشیه ادبیات بزرگتری که ادبیات هلندی است. در هر صورت وقتی یک بلژیکی قلم به دست میگیرد به صورت مضاعف در اقلیت است، با این حال یک شوخ طبعی در اقلیت است، یک فروتنی و در این حال یک جسارت. بنابراین قلم نویسنده فرانسوی بلژیکی واقعا یک قلم متفاوت است، یک زبان با دو قلم.
Donc c'est vraiment une plume différente. C'est la même langue et c'est deux plumes. Vous savez, un écrivain, c'est un bon écrivain. C'est un monde et une phrase.
یک نویسنده خوب یعنی یک جهان و یک جمله. نویسنده هایی هستند که یک جهانند بدون جمله و نویسنده های دیگری که یک جمله اند بدون جهان. اما نویسنده خوب یعنی برخورد یک جهان با یک جمله و این یعنی شیوه نوشتن. وقتی میگویم یک جهان یعنی شیوه نگرش به جهان، شیوه تحلیل جهان. بنابراین اجباراً نویسنده متعهد است، یعنی نویسندگانی که میخواهند تا حد ممکن غیر متعهد باشند متعهد هستند، زیرا جهان را با شیوه خود روایت میکنند. اما یک تعهد فراتر هم وجود دارد، یعنی وقتی تصمیم میگیریم که بنویسیم در واقع تصمیم گرفته ایم که مبارزه کنیم. مثلا من برای مبارزه مینویسم. آنچه من مینویسم ظاهر ساده و آرام و مهربانی دارد، اما در واقع این یک سلاح است به منظور تلاش برای مبارزه به نفع خیرخواهی و علیه بازپسگیری هویتی، علیه سلطه یک ایدئولوژی یا یک معنویت. بنابراین من در عین لطافت خیلی تهاجمی هستم. فقط با داد زدن در گوش یکدیگر نمیتوان صدای همدیگر را شنید. گاهی با زمزمه کردن بهتر میشود صداهای من را به هم
برسانید.
رادیو بین المللی فرانسه.